همه شاهان به در خانه تو جمله گدایان، ای قبله عشاق بزرگ و سر بلندی. هر که دارد به دلش مهر تو را بنده حق است، آن عشق الهی است چون تو بپسندی. همه شاهان به در خانه تو جمله گدایان، ای قبله عشاق بزرگ و سر بلندی. هر که دارد به دلش مهر تو را بنده حق است، آن عشق الهی است چون تو بپسندی. عشق چشم عاشقان چشمه وجود تو، از همه دل میبرد آن بهشت روی تو. یک نگاه رحمت هست دفع صد رنج و بلاست، تشنه محبت هست هر که با تو آشنا. علی مولا علی مولا
جشنواره رسانه‌ای صلح با محوریت رسانه و نظم نوین جهانی در دو بخش اصلی و ویژه فلسطین، مبتنی بر ارزشمندی هویت‌های محلی و منطقه‌ای، معنویت، اصالت خانواده، مقاومت و استکبار ستیزی در قالب‌های متنوع چند رسانه‌ای و مکتوب، به همراه جوایز ویژه از جمله جایزه ویژه سحر امامی برای اصحاب رسانه که با شجاعت مثال زدنی حقیقت را روایت می کنند. جایزه ویژه بریکس برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای در ارتقای همگرایی بین کشورهای عضو. جایزه ویژه 1500مین سال میلاد پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای. اردیبهشت 1405، مهلت ارسال آثار اول بهمن ماه 1404. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت جشنواره صبح مراجعه فرمایید. چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح.
در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدواریم که توی این لحظات زیبای صبح جمعه سراسر وجودتون عشق باشه و لحظاتتون سرشار از خیر و برکت. دوستان عزیز، همراهان گرامی، میخواییم باز یک بخش گفتگوی دیگه تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم، بخشی که برای این لحظه شما در نظر گرفتیم و میخواییم راجع بهش صحبت بکنیم. بحث در خصوص تهدیداتی است که اصلا وجود ترامپ برای دنیا داره و میخواییم در این خصوص صحبت بکنیم. الان با کارشناس بزرگواری که پشت خط ارتباطیمون هستن، جامعه محمد پارسا نجفی، کارشناس مسائل سیاسی. آنچه که در خبرها آمده بود، نماینده ایران در سازمان ملل در نامه‌ای رسمی نسبت به تهدیدهای اخیر دونالد ترامپ هشدار داده و خواستار واکنش جهانی شده و ایشون گفته بود که سکوت در برابر دونالد ترامپ اصلا خودش یک تهدید برای جامعه جهانی. توضیحات بیشتر رو اجازه بدید من ضمن عرض سلام و صبح خیر و تبریک خواهش بکنم که جامعه پارسا، جناب آقای محمد پارسا نجفی برای ما بدن که دقیقاً مضمون نامه چه بوده و چه محتوایی رو مضمون نامه داشته. بعد از اون من با سوالاتی رو از ایشون خواهم پرسید. خدمت شما سلام و صبح خیر عرض میکنم و تبریک ایام ولادت با سعادت مولای متقیان امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام.
بنده هم سلام، عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و همچنین متقابلاً تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب و روز پدر رو هم به همه پدران گرامی تبریک عرض میکنم. در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. ممنون، متشکرم. در خصوص این نامه برای ما توضیح میفرمایید این نامه دقیقاً چی بوده، محتواش و موضوعی که مطرح شده؟ چرا سکوت در برابر ترامپ میتونه باعث بشه که جامعه جهانی اصلا مورد تهدید قرار بگیره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ترامپ در ملاقات و دیداری که با رئیس صفات و خوناشام رژیم صهیونیستی نتانیاهو داشت، تهدید متعددی رو متوجه ایران و البته سایر کشورهای مسلمان مطرح کرد و طبیعتاً طبق عرف و موازین دیپلماتیک بین‌الملل مقامات جمهوری اسلامی ایران هم باید به اون پاسخ میدادن که دادن. اما در مورد این که فرمودید چه تهدیدی متوجه جهان هست، ترامپ صحبت جدیدی رو مطرح نمی‌کنه. واقعیت امر این هست که ایالات متحده از بدو تأسیس خودش به تمام کشورهای جهان حمله کرده. یعنی در زمانی که ایالات متحده ضعیف بود به همسایگان شمالی و جنوبی خودش حمله می‌کرد، از جمله مکزیک. بعد در دوران دکترین مونروه در قرن 19 هم آمریکای لاتین رو حیات خلوت خودش اعلام کرد و طبیعتاً به این کشورها دست درازی، تجاوز و اشغالگری رو انجام داد. و بعد از جنگ جهانی دوم هم عرصه گیتی سراسر زمین رو عرصه تاخت و تاز ایالات متحده قرار دادن. ما در این سالهای اخیر شاهد هستیم که هر از چندی ایالات متحده به یک کشور منطقه حمله میکنه. جنگ 12 روزه و تجاوز و اشغالگری ایالات متحده که به صورت همزمان با همراهی رژیم صهیونیستی انجام شد رو خب همه عزیزان مطلع هستن. قبل از اون یورش به کشور مظلوم یمن، اشغال عراق، افغانستان، مشارکت در تجاوز به لبنان و بمباران بیروت و همچنین تهدیداتی که اکنون متوجه ونزوئلا میکنه و رسما نفت این کشور رو به سرقت میبره و اعلام میکنه که این نفت متعلق به آمریکا هست. دقت بفرمایید، ترامپ آن چیزی رو که مقامات سابق آمریکا مخفیانه انجام میدادن یا با القاب و عناوین جذاب مثل صدور دموکراسی، آزادی، حقوق بشر، نظم نوین، ایجاد صلح و غیره اون رو رنگ و لعاب می دادن، در حال حاضر ترامپ به صورت کاملا برهنه روی اوریان و لخت بیان می کنه. یعنی قشنگ میگه ما می خواهیم نفت ونزوئلا رو غارت بکنیم، ما می خواهیم ایران سلاح دفاعی نداشته باشه، ایران حق نداره موشک بالستیک داشته باشه، ایران حق نداره فعالیت هسته‌ای داشته باشه و سایر موارد. بنابراین آن تهدیداتی که ایالات متحده در گذشته داشته و تلاش می‌کرده با قدرت رسانه و دیپلماسی عمومی اون رو موجه جلوه بده، مشروع جلوه بده، الان در ریاست جمهوری دونالد ترامپ به صورت کاملا برهنه بیان میشه. دیگه هیچ القاب و عناوینی براش لحاظ نمی کنن. دیگه هیچ رنگی به این تجاوزگری نمیدن. علتش هم کاملا مشخص است، چون قدرت ایالات متحده مثل سالهای قبل نیست. از بعد از جنگ جهانی دوم تا زمان حمله آمریکا در مارس 2003 به عراق آمریکا بسیار قوی بود، اما الان دیگه مثل گذشته نیست، مثل 25 سال قبل نیست. آمریکایی ها نشون دادن که نمیتونن حتی با کشور مظلومی مثل یمن مقابله بکنن. ما شاهد بودیم ظرف 2 سال نبردی که آمریکایی ها با یمنی ها داشتن، در نهایت آمریکایی ها تقاضای آتش بس کردن و منطقه دریای سرخ رو ترک کردن. یعنی حتی از قدرت انصار الله یمن هم اونها نتونستن فائق بیان. من در خدمت شما هستم.
خب واکنش اولیه شورای امنیت با یا دیگر اعضای سازمان ملل به این نامه چی بود؟
ببینید، زیاد نباید انتظار داشته باشین از شورای امنیت سازمان ملل. یونسی بخشی از سازمان ملل هست که آمریکا هزینه اون رو تامین میکنه. مقر سازمان ملل هم در نیویورک است. آمریکا هم عضو اصلی و دائمی شورای امنیت است که دو عضو دیگر هم متحد آمریکا هستند، یعنی انگلیس و فرانسه، و دو عضو دیگر از مجموعه پنج عضو دائم هم به یک نوعی در تعامل یا رقابت یا مشارکت یا رقابت رفاقت با آمریکا هستن، مثل چین که خب شما میدونید در روسیه که چین شریک اول اقتصادی آمریکا است. بنابراین از چنین شورای امنیتی نمیتونید توقع داشته باشید که بنیانگذار خودش رو، تامین مالی کننده خودش رو و حامی خودش رو مثلا محکوم بکنه. سابقه نداشته که مثلا در هیچ برهه‌ای از این تاریخی که این سازمان موسوم به ملل متحد تشکیل شده آمریکا رو محکوم کرده باشه، یا حتی اگر سازمان شورای مجمع عمومی سازمان ملل اگر قطعنامه‌ای هم درباره آمریکا یا بر علیه آمریکا مطرح بکنه، خب ضمانت اجرایی نداره. اون بخشی که ضمانت اجرایی داره و کشورهای عضو موظف می‌کنه که قطعنامه‌های سازمان ملل رو بعد از تصویب اجرا بکنه، شورای امنیت سازمان ملل هست یا همون UNSC United Nations Security Council.
بله.
که این UNSC خب در مشت آمریکا هست، یعنی خود آمریکا این رو ایجاد کرده. متاسفانه در از طریق رسانه‌های جریان اصلی، از طریق مجامع دیپلماتیک و از طریق رشته‌های علوم سیاسی روابط بین الملل در دانشگاه‌ها این طور بر اذهان عمومی القا شده که سازمان ملل یک سازمان برآمده از مثلا تمام ملت‌ها و دولت‌ها هست و همه حق دارن به صورت مساوی در اون مشارکت بکنن و نقش یک دولت جهانی رو که با یک حرکت دیپلماتیک ایجاد شده بازی میکنه، در حالی که این یک فریب هست. سازمان ملل ساخته شده توسط قدرت‌های غربی، یعنی آمریکا، انگلیس، فرانسه هست که بعد از مدتی هم شوروی سابق یا هم روسیه امروز و با فاصله چند دهه در سال 1971 چین رو هم دعوت کردن و عضو دائم شد. یعنی شورای امنیت در اختیار این پنج قدرت هست و طبیعتاً منافع اونها مورد نظر هست. هرگز نباید تصور بکنید که سازمان ملل ضامن اجرای صلح، امنیت یا مثلا برقراری روابط متعادل و عادلانه بین کشورها هست. نه، پس نباید توقعی داشته باشیم که سازمان ملل بیاد کاری رو انجام بده. مصداق بارز اون جنایت دو ساله رژیم صهیونیستی در باریکه غزه هست. خیلی راحت صهیونیست ها 100,000 نفر رو کشتن. بزرگترین و تنها کاری که سازمان ملل مطرح کرد، چه در ابعاد مجمع عمومی چه توسط دبیرکل اون، این بود که جنایت های رژیم صهیونیستی رو محکوم کرد. فقط همین. هیچ اقدامی علیه رژیم صهیونیستی انجام نشد یا هیچ اقدامی علیه آمریکا به خاطر تجاوز ناگهانی به ایران در جنگ 12 روزه هم انجام نشد. یعنی سازمان ملل، رژیم صهیونیستی و آمریکا رو که در اصل یک پیکره واحد هستن، هرگز مورد مجازات قرار نداده و نخواهد داد. نباید تصور کنیم آن چیزی که مثلا در مورد یوگسلاوی اتفاق افتاد و مثلا سران یوگسلاوی مثل اسلوبودان میلوسوویچ دستگیر شدن، محاکمه شدن و مجازات شدن، در مورد ترامپ یا در مورد نتانیاهو که متحد آمریکا و در اصل بازوی خاورمیانه‌ای آمریکا هست به قول خود آمریکایی‌ها، بیان و مثلا نتانیاهو رو محاکمه کنن یا ترامپ رو محاکمه کنن یا موارد مشابهی. بنابراین از سازمان ملل نباید بیش از محکوم کردن یا سخنرانی کردن توقع دیگری داشت، و البته که کشورها خودشون باید از حیثیتشون، از منافعشون، از تمامیت ارضی و مرزهای خودشون دفاع بکنن، و این دقیقا اون چیزی هست که آمریکا نمیخواد. اگر دقت کرده باشین در صحبت‌های ترامپ این بود که ایران نباید سلاح داشته باشه، نباید موشک بالستیک داشته باشه.
بله.
چرا؟ چون قدرت موشک‌های بالستیک ایران مجبور کرد رژیم صهیونیستی و ایالات متحده رو که عقب نشینی کنن، تقاطع آتش بس کنن. اونها از قدرت نظامی کشورها می‌هراسن، چون تنها سلاح دفاعی، تنها ضامن بقای امنیت کشورها و حتی صلح جهانی این هست که کشورها دارای قابلیت دفاعی باشن و بتونن با سلاح‌هایی که در اختیار دارن یا تولید می‌کنن در برابر متجاوز ایستادگی کنن. دقیقاً کاری که ایران در جنگ 12 روزه انجام داد، و برای همین هم شما شاهد هستید هم نتانیاهو و هم ترامپ از موشک بالستیک ایران میترسند و تلاش میکنند که اینطور وانمود کنند که ایران نباید موشک بالستیک داشته باشه. بعد یه نکته جالب اینجا هست که تجاوزگری خودشون رو در مسیر صلح معرفی میکنند. قدرت دفاعی کشورهای دیگه مثل ایران، مثل یمن یا مثلا حزب الله لبنان رو مانعی در برابر صلح یا علیه صلح معرفی میکنند، در حالی که دیگه این حنا به نظر بنده رنگی نداره. همه شاهد بودن چه کشوری به ایران حمله کرد، همه شاهد بودن که کدوم رژیمی 100,000 نفر رو در باری که غزه قتل عام کرد، یا کدوم یا رژیم صهیونیستی به راحتی توافق آتش بسی که با لبنان امضا کرده رو به راحتی نقض میکنه به صورت هفتگی، یا حتی آتش بسی رو که با گروه های فلسطینی امضا کرده به صورت روزانه نقض میکنه. بنابراین جهان مطلع هست که مانع اصلی در برابر صلح و تهدیدگر اصلی علیه امنیت جهان آمریکا و متحدان آمریکا به ویژه رژیم صهیونیستی هستند.
خب این اقدامات تا چه حد میتونه در تکرار این تهدیدات مؤثر باشه؟ چقدر ما میتونیم این حالا سبک نامه ها میتونیم جلوی این تهدیدات رو بگیریم و چقدر میتونیم واقعا اثرگذار باشیم؟
بله، همونطوری که عرض کردم قطعنامه ها نمیتونه جلوی تجاوز قدرت های متجاوز مثل ایالات متحده یا رژیم صهیونیستی رو بگیره و این قدرت دفاعی، همبستگی درونی کشورها، انسجام میان ملت‌ها و درون ملت‌ها هست که تعیین کننده امنیت و ضامن بقای کشورها و حتی تمامیت ارضی اونها هست. قطعنامه‌های سازمان ملل بر اساس منافع آمریکا هست. اون قطعنامه‌هایی که مثلا فرض بفرمایید در 60 سال قبل در مورد مثلا تشکیل دولت فلسطین مثل قطعنامه 181 سازمان ملل مطرح شده بود هم که برای ایجاد یک وجهه‌ای برای سازمان ملل بود، هرگز اجرا نشد. هر قطعنامه‌ای که در مورد مثلا رژیم صهیونیستی هست هیچ وقت اجرا نشده. به عنوان مثال رژیم صهیونیستی طبق قطعنامه‌های سازمان ملل که اونم در دوران جنگ سرد مطرح شده بود، موظف بود که از جولان اشغالی در سوریه عقب نشینی بکنه، کاری که هرگز نکرد، یا از جنوب لبنان عقب نشینی کنه، این کارم هرگز نکرد، مگر زمانی که مقاومت اسلامی لبنان حزب الله ایجاد شد با ضربات کوبنده‌ای که به اسرائیل وارد کرد، مجبور کرد رژیم صهیونیستی رو در سال 2000 با دادن تلفات و خسارت از جنوب لبنان عقب نشینی بکنه، یعنی اون رو وادار به فرار کرد، نه عقب نشینی داوطلبانه بر اساس قطعنامه سازمان ملل. و ما شاهد هستیم که الان برنامه‌ای که آمریکایی‌ها دارن برای منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا تجزیه کشورهاست. نمونه بارز اون هم ایجاد یک کشور جعلی به نام سومالیلند هست که رژیم صهیونیستی اون رو به رسمیت شناخته و آمریکا هم تایید میکنه و حمایت میکنه تا کشورهای جهان اسلام مثل لیبی، سودان، یمن، سوریه و غیره تجزیه بشن. آمریکایی‌ها از زمانی که به عراق حمله کردن طرح تجزیه عراق به 3 قسمت یا تجزیه یمن به 6 کشور رو مطرح کرده بودن. از اونجایی که مقاومت اسلامی چه در عراق و چه در یمن ایجاد شد، مانع از این شد که عراق و یمن تجزیه بشه. ولی خب مثلا در سومالی یا در لیبی که مقاومت اسلامی وجود نداره، دست آمریکایی‌ها باز بوده و تونستن این کشورها رو به 2 قسمت تقسیم بکنن. در نتیجه آن چیزی که میتواند هم امنیت و صلح جهانی رو ایجاد بکنه، هم جلوی تجاوز ایالات متحده رو به عنوان یک رژیم غارتگر و متجاوز بگیره، فقط افزایش قدرت دفاعی کشورها و همچنین حمایت مردم از قدرت دفاعی خودشون هست.
بله، بسیار عالی، ممنون، متشکرم از توضیحاتی که فرمودید، سپاسگزارم از نکات ارزشمندی که ارائه دادید و براتون روز موفقیت دارم.
و همچنین برای شما هم روز خوبی و همچنین شنوندگان عزیز روز خوبی رو آرزو میکنم. موفق باشین و خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. دوستان عزیز، صحبت کردم با جناب محمد پرسا نجفی، کارشناس مسائل سیاسی، در خصوص نامه‌ای که به سازمان ملل ارائه شد توسط جمهوری اسلامی ایران که در اون آمده بود سکوت در برابر تهدید ترامپ صلح جهانی رو تهدید میکنه. توضیحات ارزشمند جناب آقای نجفی رو با هم در این خصوص شنیدیم و توضیحات و نکات قابل توجهی که ایشون بهش اشاره کردن.
تو مثل نفس میمونی هر جا همرامی، میدونی تموم زندگی میدنیا دیگه چی بگم بمونی و نری. شاید شاید موندی و دوباره هرچی باید شد، نگو هیچی رو به راه نمیشه شاید شد، دیگه چی بگم بمونی و نری. نگاهم کن، یه نگاه تو میتونه زندگیم باشه، تو که بودنت میتونه دل خوشیم باشه. بزا حس کنم همیشه دارم، نگاهم کن، بزا زندگی دوباره با تو برگرده، ببین عشقمون روزای سخت رو طی کرده. بزا حس کنم همیشه دارم. داره بد میشه ولی من نمیخوام از تو یک قدم دورشم، بخوامم نمیشه جز تو با کسی جورشم، دیگه چی بگم بمونی و نری. توی دلم آتیشه، نمیخوام بدونی حالم و تو این روزا، کسی چی میدونه از یه آدم تنها، دیگه چی بگم بمونی و نری. نگاهم کن، یه نگاه تو میتونه زندگی باشه، تو که بودنت میتونه دل خوشیم باشه. بزا حس کنم همیشه دارم، نگاهم کن، بزا زندگی دوباره با تو برگرده، ببین عشقمون روزای سخت رو طی کرده. بزا حس کنم همیشه دارم.
به چشمهای تو خیره می شدم، به چشمهای تو که در باد مرثیه می خواند و برای دلهایی که به خود نزدیک ترند قصیده می شود. به چشمهای تو نگاه می کنم که مرا می برد به افسانه هایی که مردمان آینده زمزمه می کند، مرا می برد به دریاهایی که پریانی شاعر سر از آب بیرون می آورند و غزلهایشان را در گوش ماه و آفتاب آواز می شود. به چشم های تو فکر می کنم که مات نگاه می کند به دور دست هایی که سبزی گندمزاران دشت جوشقان را هدیه می کند به مردمانی که زمستان زمستان زندگی را تجربه کردند. به چشم های تو برمیگردم از خودم تا فردا را ببینم که آفتابی تر است در پناه دست هایی که با دلت برادرند. به تو فکر میکنم بیش و پیش از همیشه، به اناری که چون دل من فشرده است بر دیواری آجری که با نیم بادی فرو میریزد. مرد فرداهای روشن، برق چشمانت را به باد بسپار تا سرزمین های پایین دست حاصل خیز تر شود. این دیوار که با آجرهایی بی ملات بالا آمده است، آن اناری که با دهانی روزدار به تو زل زده است، هیچ کدام امروز برایم قابل اعتماد نیست. به خودت برگرد، به دلت که هزار فرشته در آن به تماشای خودی ایستادند و خواستگاه بارانیشان مرز سرزمین های بومی ایران است. من به تو فکر می کنم، به تو که هزار رکعت از خودت دور شده ای، به چشم های تو که پریانی قصه گویند، به فردایت که دریا هراس از آن در چشم هایش موج می زند و من آفتابی می دانمش، به لبخند گشاده‌ات که کوه ها فردا به تو پس می‌دهد. به تو فکر می‌کنم، جوانه می‌زنم و می‌دوم تا بهار. دارم با تمام دلم چشم‌های شما را که آیه‌های آسمانی‌اند قرائت می‌کنم، چشم‌های شما که پنج فصل سال را بدون کم و کاست بهاری‌اند، با شکوفه‌هایی که در استقبال فردا لب بسته ماندند، چشم های شما که جز به استقبال خورشید نرفته و جز به پای فردا ندویدند. دارم به چشم های شما فکر میکنم که دنیا را ورق میزنند، آسمان را ورق میزنند تا در پای فردا بریزند، در پای خورشیدی که میگویند در راه هست و ما هزار شب را به امید دیدنش تا قربانگاه همراهی کرده ای. این چشم ها جز در زلالی ندویدند و جز برای دلشان که دریایی است نگریستند. این چشم ها که میخندند به فردایی امیدوارند که حتما در مسیر ادامه دهندگان راحت آفتابی است، چرا که تو زلاله مکتبی. به دست های زلالتان که میرسم واژه کم میآورم، شعر به سکوت میرسد، نثر به زانو در میآید، چرا که این دست ها در پی به آغوش کشیدن آسمان تا خدا قد کشیدند. این دست ها که تا نیایش رفته و آمده اند هزار رکعت دعای نخوانده دارند. من به این دست ها که میرسم، به این چشم ها که فکر میکنم، به خورشیدی که در این سینه ها میتپد میاندیشم، یقین پیدا میکنم که فردا پنج فصل بهاری دارد. فردا با این دست ها ورق میخورد در این چشم ها. اینطور نیست سردار؟
بخش بسیار زیبا و جذابی رو شنیدیم. گرامی داریم یاد خاطره سردار دلهاج قاسم سلیمانی رو و درود میفرستیم به روان پاک و همه شهدای بزرگوارمون، شهدای عزیزی که در راستای اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی، در راستای اعتلای مقدس ایران عزیز از جان خودشون گذشتند. عذرخواهی میکنم و آرزو میکنیم که ادامه دهنده راه این مردان مردی باشیم که تأسی کردند به مولای عرشیان، به امیر مومنان حضرت علی علیه السلام در سام